وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمن میکن و فضلیک با نام و یاد خدا و امین فضل و رحمت و امت و کل در این آیات سابق و ازلیش در این فراز از دعا از خدای متعال میخواهیم که همه مهمات دنیا آخرت ما رو خودش متکفل بشود، خودش بر عهده بگیرد، خودش فراهم سازد، نه این که ما نمیخواهیم غیر خدا دنیا و آخرت را برای ما تأمین کنند، بلکه غیر خدا از عهده این کار بر نمی آیند. آنان که به غیر خدا متوسل می شوند و از غیر خدا چیزی می خواهند دچار جهل مرکب شده اند، حتی انتظار و توقع از تأثیر اسباب و علل به گونه مستقل آن هم ریشه در جهل مرکب دارد. اگر طبیعت احکام ویژه‌ای دارد، آتش می سوزاند، آب سرد می کند و همین گونه ایمان انسان را هدایت می کند، شقاوت چنین و چنان است، همه به اذن الله چنینند. آتش می سوزاند در صورتی که اراده خدا بدان تعلق گرفته باشد، و اگر اراده خدا به خلاف آن تعلق بگیرد آتش هم نمی سوزاند. اگرچه تا ما آتش دیده این سوزانده است و تا بوده چنین بوده، ولی معنایش نیست که آتش مستقل است. بنابراین میتوان بدان تکیه داد، میتوان بدان امید داشت، میتوانیم امید داشته باشیم که آتش که داریم پس اتاقمون گرم خواهد بود، سرما نخواهیم خورد، چنین چیزی امکان ندارد. این ولا ترکم الالدین ولمون مصادیق متعدد دارد. اگر ظلم در اینجا نه به معنای ستم کردن بر دیگران، حق کسی را رو بودن باشد، بلکه به معنای حق را پایمال کردن، حق را پوشاندن، حق را نادیده گرفتن، این را مصادیق ظلم است. چنان که آنگاه که خدای متعال به آدم فرمود ظلومی و جهودی، یکی از معانی ظلم در اینجا این است که آنچه که مقتضای حق است، آنچه که در مسیر و مجرای اراده عام خدای متعال جاری و ساری است، مورد نظر آدم علیه السلام نیست. بنابراین اعتماد کردن بر طبیعت، بر ابزار طبیعت به عنوان امر مستقل، این از مسائل از مصادیق اعتماد به ظالمان، اعتماد به ستمگران خواهد بود، منتها ستم به این معنا غیر حق. میدونیم که شرک از اتم و مصادیق ظلمه، نه اینکه به کسی ستم کرده باشه، ستمی نخواهد بود. اگه اینکه به زبان عرفی و در ظاهر روایات آمده است که ظلم بر سه قسم است، یکی ظلم بر خیش، یکی ظلم بر خلق، یکی ظلم بر خدا، این زبان عرفی است. اما در غیر عرف تنها یک ظلم وجود دارد، ظلم بر دیگران، سایر بندگان خدا. ظلم بر خود امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه خود یعنی نفس عاشق خیش است. هیچگاه عاشقی به معشوق خود ظلم نمی کند، ستم نمی کند، بلکه همه سختی ها و ستم های معشوق را به عین رضا و عین پذیرش و عین طلب می پذیرد. ظلم بر خدا مطالعا که موضوعا منتفی است، کیست که بتواند بر خدا ستم کند؟ کیست که بتواند حق خدا را از بین ببرد؟ کیست که بتواند کاری انجام بدهد که اراده خدا به غیر آن تعلق گرفته باشد؟ اگر چنین مصداقی وجود داشته باشد، در حوزه فکر و فهم عوام، خودم نه عوامی رو که ما میگیم، یه عوامی رو که پیوسته میگیم یعنی عموم مردم، این بد نیست، یک عوام دیگری وجود دارن که اینا فهمشون در حد حیوانات هست. عوام یعنی کسانی که فهمشون در حد حیوانات هست ممکن است گمان برن که بر خدا ظلم کرده اند. نه فقط بر خدا ظلم نکردن، بلکه ناخواسته، در خیلی از موارد هم خواسته، بلکه ناخواسته به خدای متعال عشق ورزیده ام. اسمش هر چه که باشد همین خواهد بود. اگر خدای متعال از این گونه عشق ورزی ما را باز داشته است، چون ما تاب تحمل عوارض و لوازم این عشق را نداریم. شرح بیشترش دار نمی کنم که لازم باشد. بسیاری از مباحث عرفانی گونه است که بدون مقدمات و بدون زمینه ها مطرح کردنش، زمینه اختلال ادراکات، ادراکات و علوم می شود. بنابراین عامه مردم، یعنی عوام مردم، یعنی عموم، اگر بدانند همون لحظه‌ای که گناه می‌کنن مشغول عشق ورزی هستن، و کی می‌تونه جلوشون رو بگیره از عشق ورزی؟ هیچ کس جلودارشون نیست، هیچ کس نمی‌تونه نهیشون کنه، هیچ کس نمی‌تونه. بله البته عشق ورزی هر کی می‌خواد کنه ایراد نداره، ولی لوازمش رو باید بپذیرد. این عشق ورزی‌هایی که خدای متعال از اون نهی کرده است، بدین سبب است که لوازمش قابل تحمل نیست. آنان که تاب تحمل لوازمش رو دارند، مانند ابلیس، مانند شیاطین جن، نه شیاطین انس، آنان رواست، کسی هم باشون کار نداره. البته اونا هم دم ساعت اعتراض نمی کنن، شکفه نمی کنن، دم ساعت توبه نمی کنن، پشیمان نمی کنن، هزار را تو شکستن ندارن، کار خودشون انجام میدن، بر کار انجام دادن سماجت میکنن و اصرار میکنن، و در قعر جهنم هم یک کلام نشانه پشیمانی از زبانشون جاری نمیشود. عاشقان مست آدمیان برتر از این که از این نوع عشق ورزی کنن، عاشق هوشیارند، یعنی یه پسگردنی محکم اونا رو متوجه تخیلات یا رفتارهای زیان‌آورشون خواهد کرد. مثل معتادی میمونی که فقط کافی زمینه تأمین موادش فراهم نباشد، میفهمه چه خطای بزرگی انجام داده است، و الا اگر کسی مست باشد نفهمد دنیاست یا آخرت، در آخرت هم ندانست در بهشت است یا در جهنم، برای او چه باب که در کجاست؟ او که نمی فهمد، به ادراک نمی کند، و هر کاری که با سر او آورند، هر عذابی که بر او بریزند، او آن را می پذیرد. یکی از معانی تملک همین است. تملک در همین دعا دو سه بار داریم، من دقل دو بار داریم که من متملق تو هستم. معنی تملق به این میگن که میزانش ولو شکر میکنه. اگه تشبیه کنم خدمتتون، حالا چون دیگه تنها مثال منحصر به فرد داره، بنابراین نمیشه خیلی هم گفت دور از محضرتون. سرها این گونه هستن که وقتی صاحبشون سنگ بهشون پرتاب میکنه، به سمت سنگ میان، غریبه باشه از سنگ فرار میکنن، ولی صاحبشون وقتی سنگ میزنه طرف این سنگ میان، سنگ هم به صورتشون میخوره. وقتی سنگ افتاد زمین، اونی ما میفهمیم، این حداقل در بچه میفهمیدیم این بود که بعد از اینکه سنگ افتاد زمین، میان بو میکنن این سنگ رو، استشمام میکنن. ما اون خیال میکردیم که این بیچاره خیال میکنه ما نمیپرد کردیم براش که اومده بخوره، بعد میبینی سنگ قابل خوردن نیست. هر کسی بخواد این سگ رو بزنه فرار میکنه، اما اگر صاحبش بخواد چوبی بزنه، لگدی بزنه، سرش رو میذاره بین دوتا دستاش به حال سجده و کلبهم باستون ذراعیه بالوسیل که دیدید، سرش رو میذاره وسط دوتا دستاش، نهایت چاپلوسی را، این کلمه چاپلوسی مناسب نیست، همون ملق یا تملق درست است، نهایت رو اظهار میکنه. حالا اگر کسی این گونه شد، وفادار بود و در این وفاداری سرمست بود، یعنی وقتی خدا متعال سنگی به سوی او پرتاب کرد، به او گفت اخسرو ولا تکلمو، او فراری نشود، متأثر نشود، عصبانی نشود، شکوه نکند، بگوید فإن عفوت فخیر راه و إن عذبت فغیر ظالم، خدایا اگر مرا ببخشی بهترینی، اگر عذاب کنی باز هم بهترینی. اگر اینجور شد اب نداره، هر کسی هر کاری کرد اشکال نداره، ولی کسی توانایی تحمل ده ضربه تازیانی رو ندارد، قطعا تحمل عظامی که زمین و آسمان تاب آن را ندارد نخواهد داشت. بنابراین باید پرهیز کند. ادیان شرایع الهی برای این است که آدمی را از بدمستی باز دارد، از وانمود کردن رفتار مستان باز دارند، نام کارنمی را به زحمت اندازند. ادیان برای سهولت هم، برای اینکه این سختیه ها را از ما دور کنند. کاری که آدمیان در بیدینی انجام میدهند کار مستان است. اگر مستی کار مستان انجام بدهد هیچ ایراد ندارد، تکلیفی ندارد. برای همین است که مرگ مست شهادت است، اون هم افضل درجات شهادت. اما کسی که باهوش است و هوشیار است و همه چیز میفهمد، ادای مستان در آورد امکان ندارد، ادای عشاق در آورد، ادای محبان در آورد، چنین چیزی نتیجهش قابل تحمل نخواهد بود. آدمیان رو به حال خود رها کنند، یا از طریق غرائز یا از طریق کشش های فوق غرائز، ممکن است تمایل به جلال الهی و عذاب الهی که ظهور تام و تمامش دنیاست تمایل پیدا کنند، چنین کششی در اونها پدید آید. انبیا آمدند، اولیا آمدند که آدمیان رو متنبه سازند که آنچه که اینت برای تو لذیذ است، عوارضش برایت قابل تحمل نیست، آنچه را که از آن لذت میبری لذیذ نیست، بعدش باید تحمل کنی، خماری بعدش قابل تحمل نیست. و الا اگر کسی مانند ابلیس باشد، مانند ابلیس باشد، نه ادا در آورد مانندی او را، کسی مانند ابلیس باشد در دنیا اعتراض کرد، او اعتراض خودش مستاد، بهش گفت عبادت کن آدم را، سجده کن آدم را، گفت تو را سجده می کنم هر گونه که بخواهی، آدم را سجده می کنم هر چی که بگویی، اجازه تو خودتو یه جوری عبادت کنم که همه اهل عالم، زمینیان و آسمانیان چنان در شگفت شوند که تا ابد متحیر و سرگردان باشند. سجده های شیطان رو که میدونیم که سجده 6000 ساله، اگر چی در سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل آمده است 6000 سال عبادت و سجده که معلوم نیست از سالهای دنیاست یا آخرت، برای ختم سخن است، آن که معلوم نیست، آن که در ملکوت زندگی می کند و حیات دارد در اونجا عبادتش ملکوتی است، سالهایش هم ملکوتی است، آن که در جبروت زندگی می کند و عبادت می کند، عبادتش در جبروت نیست، به سالهای جبروت است، آن که در قرب او ادنا زندگی می کند، آن هم به شهر ایزن، همه همین گونه هستند. کسی که در ملکوت عبادت می کند، سجده 6000 سال طول کشیده است. میدونی 6000 سال ملکوتی یعنی هر روزش برابر با 50000 سال دنیا. ببینین چند سال میشه کسی برود به سجده، میلیاردها سال سجده کند، میلیاردها سال ذکر بگوید، تسبیح اعلا بگوید، تسبیح مناسب با سجده بگوید، نه مراتب دیگر. اوج عبادت هم سجده است، یک سجده، نیم سجده مورد پذیرش سعادت را ختم می کند به گونه این که فوق آن سعادتی نباشد. یک سجده شرکالود شقاوت را ختم می کند به گونه این که فراتر از اون شقاوتی نباشد. اوج آدمی در سجده است. یک سبحان الله در سجده گفتن اگر موافق با حقیقت سجده که حقیقت عبودیت است، به خاک افتادن است، قامت از قامت افتادن است، اگر این گونه باشد، میدونید که از قامت افتادن درگاه است، آستانه ورود به قیامت شدن است. آدمیان از طریق سجده است که به قیامت میرسند. مردن هم اتم درجات سجده است. بیجان که مرگ اختیاری میمیرند، به سجده میروند، به سجده ای که پایان ندارند. برای همین است که به مجرد این که به این سجده وارد شدن در قیامت خیش برخواستند و قیامتشون برپا شده است. حالا این کسی اونجوری عبادت کنه، بگین عبادت هایی که انجام دادم، سجده رفتم 6000 سال، در سالی 365 روز، هر روزش 50000 سال دنیا، اینا که سجده های اجازه بده تو من سجده کنم که همه اهل عالم از ازل تا و ابد شگفت زده شدند. خدا چی فرمود؟ خدا فرمود عبادت رو هم چیکار کنم؟ تو باید آنگونه که من میگویم عبادت کنی، نه آنگونه که میپنداری. خیال میکنی سجده طولانی باشه برای من بهتره؟ فرق نداره که سه تا سبحان الله بگیم یا 300 تا بگی، برای من اصلا فرق نمیکنه. بگی یا نگی اصلا فرق نمیکنه، هر چی میخوای بگی بگی، بازم برای من فرق نمیکنه. اما برای تو چی؟ برای تو فرقش اینه که وقتی بهت میگم سبحان الله بگو، سبحان الله بگو، وقتی بهت میگم الحمدلله بگو، الحمدلله بگو. اگه میل خودت انتخاب کردی دنیاست، دنیاست یعنی ریشه همه بدی ها، اصل و اساس و چشمه همه زشتی ها در دنیاست، پس سجده ای که به میل او نباشد، به میل این باشد، سجده‌ای که به امر او نباشد، به خواهش این باشد، این مبدع فتنه هاست. وقتی سجده که این گونه باشد، دیگه بقیه کارها رو شما خودتون حد بزنید. گفت سجده کن آدم را. من سجده نمیخوام. همین 6000 سال سجده هم که انجام دیدی، همه مال پردر کنم که انجام دیدی، انجام دیدی، ببر بازار بفروش، او را سجده کن. خیلی دماغم ابلیس سوخت. یعنی چی؟ یعنی اون میلش به دنیا آشکار شد، دید نمیشود. به ملائک هم همین گونه، به ملائک هم فرمود که سجده کنید آدم را. سجده کردن، عدم تمایلشون به دنیا آشکار شد. برای همینه که ملائک نه به میل نه به اکراه دنیا نمیان، بلکه ممکن نیست بیان. اینم خدمت اضافه کنم تو پرانتز، ورود ملائک در جهان طبیعت از ممتنعات است. آنان تا ملکوت طبیعت و دنیا، تا ملکوت طبیعت وارد می شوند، اما در دنیا هرگز. اون تعبیرهایی رو که فرمودن که در خانه این که سگ باشد فرشتگان نمی آیند، در خانه این که مال حرام باشد ملکوتیان و ملائک نمی آیند. این معنیش نیست که اگه تو خونه مثلا دامدار کنی، دامدارا دیگه سگها نمی آن. خونه کشاورزایی که از مزرعهشون حمایت میکنن وصلی سر، اونا هم نمیان. و همینطور هر خونه که اونای اکثر روستاییان خیلی در پیکر درستی نبره، از این در میان سرها از اون در دیگه میرن به نیل رحمتشون. یعنی اینجا نمیان، اینجوری نیست. این سر آن سگ نیست. جایی که سگ وجود داشته باشد، یعنی قوه غضبی وجود داشته باشد، دنیاست. ورود و خلود و خروج ملائک آسمانی در دنیا از محالات است، بنابراین هیچ وقت نمیان. پس اگر امر فرمود که سجده کنید، نمیتوانستن سجده نکنند. این که نمیتوانستن نه این که قدرت نداشتن، نه، کشش، استعداد، قابلیت و میل طبیعی و استحقاق وجودیشان این بود که در دنیا نیایند. در دنیا آمدن یعنی بنده نبودن، یعنی سجده نکردن. بنابراین هنوز سجده کردن، سجده کردن، هنوزم در حال سجده هستن. یعنی ربوبیت آدم را پذیرفتند، در این حال که در وجود آدم دیدن، در وجود من و شما دیدن استعداد طغیان، تمرد، انانیت، دنیا، استعداد رو دیدن، ولی فعلیت رو ندیدند. یا فعلیت وجود نداشت، یا اینکه نه، فعلیت دنیا در وجود آدمیان، نه آدم، در میان فرزندان آدم را خدا به اونها تعلیم نداده است. خدا کند اون اول باشد. اگر اول باشد، معنیش این است که ملائک که مأمور به سجده شدند و اینک نیز سجده می کنند، سجده می کنند نه آدم را، فرزندان آدم را. اینها دنیای به فعلیت رسیده را، یعنی تمرد را، اسیان را در وجود ما نمییابند. یعنی آنچه را که خلق خدا انجام میدهند، اگرچه به ظاهر با شریعت ناسازگار است، ولی در واقع سازگار است. اگر این باشد، ولی با اگر مگر جور در نمید، احتمال دوم هم کنارش هست. احتمال دومش اینه که ملائک تعلیم ندیدند، فعلیت شرک، فعلیت طغیان و تمرد رو در وجود ما نمی بینند، چون احاطه بر همه مراتب وجود ما ندارند. اگر این باشن، یعنی اونها سجده می کنند چون ما رو نمی شناسند، و اما اگر بشناسن همون میگوین که ابلیس گفت. اما ابلیس از خودمان است، غریبه نیست، در همین زادگاه خاکی، در همین مزبله، در همین عالم، در ادنا درجه وجود متحقق شده است و پدید آمده است و همینجا چمازی است است، بنابراین اهل فند است. او میداند که ما چه میکنیم، ملائک نمیداند. خیلی چیزها از ملائک پوشیده است، از ابلیس پوشیده نیست. خیلی از بدیها، زشتیها، نادرستیهای ما رو خدای متعال میپوشاند از ملائک، ملائک نمیبینند. اما شیطان چی؟ این لطف و رحمت خدای متعال به ابلیس و شیاطین است تا ببینند، چون لذت اونها در وجودشان و در مراتب وجودشان همین مشاهده تمرد و عصیان و دریافت نتایج آن یا مشاهده نتایج آن است. یعنی اگر آدمیان هرگز گناه نمی کردند و جهنم نمی رفتند و هرگز عذاب خدا را نمی چشیدند، لازمش این بود که ابلیس و شیاطین هیچگاه لذت نعمتهای الهی را نچشند. و این با رحمت خدای متعال سازگاری ندارد. همین که این جمله خطا میکنیم، شیاطین جشن میگیرن، عروسی میگیرن. چه جشنی؟ نه هفت شب و هفت روز پای کوبی، بلکه 70,000 سال پای کوبی دارن. منتها بسته بابت جشنشان دارا، بعضی اونا که میکنن اونا خیلی اهمیت نمیدن. آنگاه که مؤمنی صالحی، آنگاه که بنده ای از بندگان خدا، آنگاه که عابدی، بیشتر از آن آنگاه که عالمی، بلغزد، تمرد کند، نعمتهای الهی بر آنها سرازیر می شود آن اندازه که سالیان بلکه دهها آنها در اوج لذت و سرمستی هستند. و به نظر شما خدای متعال رحمتش رو اونها نرساند؟ اگر میبینید در روایات آمده است که ما آدم را آفریدیم تا گناه کند، اگر گناه نمی کرد آدم دیگری به جای او می آفریدیم. یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایلش اینه که رحمت خدای متعال به جمع زیادی، نعمت خدای متعال به جمع زیادی که مراتب بیشتر از ما هستند، از طریق تمرد و عصیان ما میگذرد. فداکاری میخواهد منو کرده. حالا کیه که فداکاری کنه به جهنم رو به جان بخرد؟ هر کس چنین فداکاری کرد معلوم میشه خیلی جاهله، جاهلتر از آن که بتوان اندازه‌گیری کرد، اندازه ندارد. فداکاری خیلی خوبه، میگیم فداکاری که در شریعت برای ما نیست، که فداکاری نیست که، اینا معامله است، معامله پرسودی که چون نمیدونیم سودشو فداکاری است. مثلا نان داریم برای این که خودمون بخوریم، یه نفر میاد میگه من گرسنه‌ام، این نان رو به او میگیم، ما فداکاری میکنیم، میگیم بگذار او خوش باشد، ما ناخوشم بودیم ایراد نداره، چون اطلاع نداریم، جاهلیم این رو میگیم. اما اگر عالم بودیم بدونیم این یک نانی رو که به او میدیم همین الان بالفعل صدها و هزاران نانوایی با میلیونها نفر شاطر و نمیدونم نوناور و خمیرکن و مانند اونها، همه اینها الان مشغول به نون پختن برای ما میشن، اونم انواع نامتناهی از نونها، بازم فداکاری کردیم، معامله او کردیم، زرنگی کردیم. این فداکاری که در ظاهر شریعت ما سفارش شده، فداکاری از نگاه ما، نه از نگاه عالمان، نه از نگاه ملکوتیان، از نگاه آنها ملکوتی این نیست. اگر مثلا کسی که ناراحتی داره، مریضی مثلا قند داره، قند رو یکی دیگه واگذار میکنه، یک شربت تلخ رو خودش میخوره. خب وقتی میگن که این بچه خیلی به قند علاقه مندیه ولی به این داروی تلخ علاقه نداره، میگن داروی تلخ رو بده به من قند او بخوره، این نمیدونه دیابت داره، البته فداکاری کرده، کلی هم ذوق میکنه، خوشحال میشه، در خاطرش هم نیست کنه، در خاطراتش هم ثبت میکنه، یادداشت میکنه که دیدی من یه روز قند رو واگذار کردم به دیگران، تلخیه ها رو خودم برداشتم و چشیدم. اما اگر بداند که خوردن قند برای او زیان آور است، خوردن این داروی تلخ برای او شفا بخش است، بازم فداکاری کرده است، ایثار کرده است. کسی که در راه خدا جان میدهد، چون نمیداند در مقابل این جان دادن چه میستاند، این ایثار است. مقدم داشتن حیات دیگران، حیات دنیوی و طبیعی دیگران بر حیات طبیعی خود. ولی کسی که میداند که اگر خود را فدای این خلق کند، فدای این ملت و مملکت کند، به کمالی میرسد، به حیاتی میرسد که این حیات دنیوی و طبیعی نسبت به اون عین ممات است. فداکاری کرده است؟ نه، ایثار نیست. خب حالا در این میان آنان که گناه میکنند، آنان که خطا میکنند، اونا که تمرد میکنند، باید بدونند شیطان رو خوشحال کردن. اگر این حالا این شده این مزاح میگم خدمتتون، اگر این گونه آیات یا این گونه روایات و مزامین که هر کسی بنده از بندگان ما رو خوشحال کنه، این بشین این چنان میرسد، اگر شامل شیاطین هم بشود، شیاطین خیلی خوشحال میشن. گناهان ما به ویژه گناهان آدم حسابی ها سبب می شود که شیاطین و عبادسه لذت نعمت های الهی رو دریابند. خب این اگر بدون پایان کارش چیه؟ ایثار کنه. ولی چین ایثارگری وجود ندارد، چون تحمل جلال الهی و مظاهر جلال الهی و عذاب الهی برای موجوداتی که مظهر رحمت و جمال الهی هستند محال است، ممتنع است، نشدنی است. نه اینکه ما گذشتمون کمه، یا انبیا گذشتشون کمه، اولیا گذشتشون کمه. چه میشد انبیا و اولیا 24 سال برن تو جهنم تا شیاطین و عوالسه از فرط خوشی و لذت چنان بیهوش شدن که هرگز در جهنم به هوش نیاید؟ چه میشد اگر اینجور میشد؟ خیلی خوب بود، ولی نشدنی است. تحمل عذاب الهی از محالات است. برای همین است که متکبران را با وارد ساختن در جهنم چنان عبدی از اونها می سازند که اگر با حرکت‌های طبیعی و افعال و اعمال طبیعی و دنیوی می‌خواستن به اونجا برسن، هرگز نمی‌رسیدند. فقط ذوق میشن، بیشتر از ذوق شدن است. نه فقط فانی میشن، بیشتر از فانی شدن است. خیلی خوب، پس دنیا، ورود به دنیا، زندگی در دنیا برابر است با تمرد، با عصیان، منطور مراتبی دارد، هر کسی مرتبی مناسب با خودش. این تعبیرات که در ادعیه مخصوصا هست که ما عبادتی که شایسته خدای متعال باشد انجام نداده ایم، وقتی عبادت انجام نشد نقطه مقابلش عصیان تحقق پیدا کرده است. منطقه هم نه عصیان مناسب خدا، عصیان مناسب خودمون. هر کسی عصیان مناسب خودش را دارد، کفار و مشرکین مناسب خودشون، مؤمنان و متدینان مناسب خودشون، انبیا و اولیا مناسب خودشون، هر کس مناسب خودش. بنابراین هر کسی شایسته است، بایسته است در مقابل خدای متعال وقتی که با خدا داره صحبت میکنه چنان زار بزند، چنان عشق بریزد که گویی همه گناهان بزرگ و درشت و تمردها و اسیانهایی که در عالم ممکن بود انجام میشود را انجام داده است. سخن به خطا در گفته انبیا و اولیا ممکن نیست، منطقه من مناسب خودشون صحبت میکنن. اگر یه جای فرمودن که چه گناهانی که در حضور تو انجام دادیم، فکر نکنی وقت دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن، کسی رو اذیت کردن، کسی ظلم کردن، مال مردم رو خوردن، تو مال مردم، اینا اصلا نیست، اینا مال ماست، اینا مال دمای معمولی نیست. حتی اونهایی که مثلا فکر نکنیم که اینا تو خیالشون گفتن کاش مثلا خدا اجازه میداد ما این لیوان شراب میخوردیم، کاش خدا اجازه میداد یه لحظه ما بیاییم چرت بخوابیم سادی، کاش هم ندارن تو ذهنشون، نه گناهی دارن در اندامهایشون، نه گناهی دارن در اوهامشون، نه در خیالاتشون، نه در هیچ یک از مراتب نفسشون، نه در هیچ یک از مراتب قلبشون، نه در هیچ یک از مراتب روحشون. یعنی اصلا گناهی رو که اونها میفرمایند از سنخ گناهانی رو که ما میفهمیم، هر جور که میفهمیم، بگیم گناهش خیلی ریز بود هیچ کس نمیده غلطه، بگیم روحشون خیلی لطیف بود قباری نشسته برای انبیا غلط است، برای عالمان ربانی درست است، هر تصوری که داشته باشیم غلط است. همچنان که خدا را نمیتوان توصیف کرد، اسماء و افعال خدا رو نمیتوان توصیف کرد، همچنان که خدا رو نمیتوان توصیف کرد، انبیاء و اولیاء رو نمیتوان توصیف کرد، افعال اونها رو نیز نمیتوان توصیف کرد. بنابراین همونطور که عبادت اونها رو نمیتونیم توصیف کنیم، چون توصیف فرع بر فهم است و معرفت، باید بشناسیم تا توصیف کنیم. این عبادات مرتبه از روح، مرتبه از وجود انسان کامل است. انسان کامل نامتناهی، عبادتش نامتناهی، فهم ما متناهی، ما نمیتوانیم آن را بفهمیم، پس نمیتوانیم توصیف کنیم. گناهشان نیز همین گونه است. هر کسی در مورد گناهان انبیا و اولیا سخنی گوید، به غلط گفته است، به نادرستی، به ناحقی. باز به این معنی نیست که حالا که پس ما نمیفهمیم نیست، هر کس مناسب عبد، مناسب با فقر خودش، عوارض فقر را دارد. بنده خیلی مایل هستم که در این گونه موارد بگویم گناه انبیا و اولیا با گناه ما انسان‌های معمول و متداول و بالاتر از ما تا زمانی که عصمت حقیقی و طهارت ذاتی نرسیده است، گناه ما و گناه اونها اشتراک در لفظ دارند نه در حقیقت. خیلی خب، حالا اینا البته چیز مسائل نیست که اگه کسی گفت نه اینا اشتراک معنوی دارن، بگیم بی خود گفتیم. ما در این که انبیا و اولیا به ویژه اونها که طهارت ذاتی اصالتاً دارند، هیچ گونه خطایی از هر نوعی که به تصور ما می آید در مورد اونها روان نیست، برای یقین داریم و در این که آنچه را اونها فرمودن درست گفتن، اون را هم یقین داریم. جمع این دوتا راه حل می طلبه، راه حل بنده اینه. خب این مجموع چرا که در مورد معانی دنیا گفتیم که معانی سگانه قابل بیان بود و گفته شد، برخی از نکاتی که در مورد دنیا و لوازم و آثار دنیا میتوان گفت، اولین نکته حب دنیا. این خدمتتون عرض کنم که آدمیان در مورد دنیا یا محبند یا معرض، یعنی یا اقبال به دنیا دارند، کشش به دنیا دارند، با همه وجود به سمت دنیا میروند، این یک دسته، و یا آن که از دنیا روگردانند، پشت به دنیا کردند، قسم سوم ندارد. در حالی که در مورد طبیعت این گونه نیست. در مورد طبیعت دسته های انسان ها سه دسته هم. یک دسته محب به طبیعت هم. یک دسته از طبیعت اعراض می کنند. یک دسته بی نظرند. در این حال که به طبیعت می نگرند، نمی نگرند. اثباتشون عین نفی است، سلبشون عین اثبات است. اصحاب اعراف اثبات به طبیعت و ماوراء طبیعت، ملکوت و جبروت و مراتب دیگری که به زبان ما و به ذهن ما نمی آید، از همین دسته هستند. نه اقبال به طبیعت دارند، نه ادبار، نه اقبال به بهش دارن نه ادبار، منطقه بهشتی که ما میشناسیم. باز اگر بگیم که این بهشت هایی هم که ما میشناسیم با اون بهشت هایی که نمیشناسیم این هم مشترک لفظی هند، احتمال آنقدر قویست که احتمالات دیگر را نمیتوان مد نظر داشت. این بهشت هایی که ما میشناسیم، این بهشت هایی که ما میشناسیم اینه که خوردنی هاست، آشامیدنی هاست، نامتناهی نعمت های الهی، نامتناهی نعمت هایی که به وصف نمی آید، نامتناهی همه اینها آن انسان هایی که اهل اعراف هند، محیط بر معرفت هند، نه صاحب معرفت، خودشان معرفت هند. آنان که خودشان میزانند، نه آن که میزانشون سنگین است. گاهی اینجور هست که کسانی رو وزن میکنن، بعضی وزنشون سبکه، بعضی وزنشون سنگینه، بعضی خودشون میزانند، خودشون اندازن، معیارند. اونها نه کسانی که در راهن، حالا یا رفتن یا موندن، متوقفن یا دارن پیش میرن، نه کسانی، خودشون راهند. اونایی که صاحب معرفت نیستن، خودشون معرفتند. اینها نسبت به طبیعت نه اقبال دارند نه ادبار دارند. نسبت به ماورای طبیعت هم همین گونه است، نسبت به بهشت هم همین گونه است، نسبت به جهنم هم همین گونه است. برای همینه که اینا در قیامت میانه بهشت و جهنم هستند. بهشت را تقسیم میکنن بین اهلش، جهنم را تقسیم میکنن بین اهلش، خودشون سهمی از هیچ کدوم بر نمیدارن. اگر بخواهند سهمی برای خودشون بردارن، چیزی به کسی نخواهد رسید، چون سهمشون نامتناهی است، سهمشون محیط بر بهشت و جهنم است. معنای شفاعت در مورد جهنم هم یکی از معانیش همینه. اگر آنان که بهشت رو تقسیم میکنن هم اول سهم خودشون رو برای خودشون بردارند، یک نفس کشیدنشون اجر نامتناهی، ارتقاء نامتناهی، عروج نامتناهی داشت. یعنی یک نفس کشیدنشون اونها رو از همه مراتب هفتگانه و هشتگانه بهشت و رحمت الهی بالاتر برده است. یعنی اگر همه رحمت الهی و همه بهشت را بدون یک ذره کاستن، یک جا به خاطر یک نفس کشیدن ولی کامل به اون بدهند و عطا کنند، باز هم کم است. پس اگر مقسم بهشت، مقسم نعمتهای الهی، اول سهم خود را بردارد، همه را برای خودش برمیداره، هیچی برای دیگران باقی نمیماند. برای همین خودش اصلا سهم نمیخواد، بلکه درست این است، او وجود خیش را، مراتب رحمت خیش را تقسیم می کند. او از خود به دیگران می بخشد، نه از کیسه دیگری چیزی را تقسیم کند بین دیگران. این معنا دقیق تر است نسبت به همین اونچه را که در مورد تقسیم بهشت و جهنم گفته شده است. اون تصور، تصور بسیار عرفیست، ولی این که حالا خواستم میگن، ولی عرفیست که دمان کنیم که مثلا یه باغ بزرگی رو، بهشت بزرگی رو، نعمت بزرگی رو میدن و امیر المؤمنین علیه السلام و میفرمان تو تقسیم کن. یکی میگه بیا این 100 هکتار مال تو، یکی میگه این 100,000 هکتار مال تو. این یکی یعنی کیسه خلیفه را تقسیم میکنن. نه، وقتی اون رایت حمله است، بهش اصاره حمده است، ظهور خلاصه حمده است. برای همینه که اهل حمد به بهش میروند، برخی به بهش مشرف میشوند، برخی به بهش تشریف میبرند، برخی شرفیاب میشوند. او آنچه را که تقسیم میکند رحمت خیشه است، که یکی از درجاتش به شکل بهشت عیان آشکار خواهد شد. پس در مورد طبیعت این گونه است که انسان ها سه دسته هند: بهشتیان، جهنمیان، اعراف، اهل دنیا، اهل آخرت، اهل الله. یه جمعی اهل دنیا هستن، یه جمعی اهل آخرت هستن، یه جمعی هم نه دنیا میخوان نه آخرت میخوان، اونا طالبان الله هستن، طالبان مولا هستن، اونها صاحب بهشت و جهنم را میخواهند نه خود بهشت و جهنم. به نظر شما بهشت و جهنم مهمتر است یا صاحب بهشت و جهنم؟ شکر شیرین تر است یا آن که شکر آفرید؟ این شکر فعل آن شکر آفرین است، فعل شکر ریز است، فعل از مراتب وجود فاعل است. پس شکر و شیرینی و شکر از ادنا مراتب وجود شکر ریز است. خود شکر ریز چطور هست؟ اون سابق بر این مثل چند سال پیش که تهران بودم، این جایی که بنده حضور داشتم کار میکردم، یعنی فراز مسکوبین رده بالا بود، اسم شکر ریز بود. گاهی بهش میگفتم که آن اندازه که شکر ریز مقبول است و مطلوب است، شکر مطلوب نیست. گاهی به شوخی در مثلا جای اگر غذا که میخوردیم مثلا صبحانه میگفتن شکر بدیم، گفتیم با بودن این شکر ریز دیگه جایی برای شکر خوردن نیست. کسی باید شکر بخورد که شکر ریز ندارد، شکر ریز نمیشناسد، شکر آفرین را نمیشناسد. اینا دیگه قوانین کاملا عقلی روشنه که فعل از مراتب وجود فاعله. وقتی فعل از مراتب وجود فاعل بود، حالا اگر فعل شیرین بود فاعل چگونه خواهد بود؟ اون تعبیرهایی رو که امام حسین صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل از برادر زادش حضرت قاسم علیه السلام پرسید که مرگ در نزد تو چگونه است؟ آن حضرت فرمود، حضرت قاسم علیه السلام فرمود احلا من العسل. مرگ رو دنیا تشبیه کرد احلا من العسل است، نه با ملکوت. طبیعت مرگ با طبیعت عسل، مرگ طبیعتش شیرین تر است، اما ملکوت مرگ آن رو با ملکوت دیگری بود بسنجیم و همینطور تا آخر. اما در مورد دنیا نه طبیعت، در مورد دنیا یعنی اون تعلقات، منیت ها، یعنی غیر خدا، خلق خدا دو دسته اند، دسته ای اقبال به آن دارند، دسته دیگری ادبار به آن، ادبار از آن. برخی می دوند دنبال همین اعتباریاتی که مربوط به انانیت و نسبی و قیاسی است، و برخی نه، از آن فرار می کنند. برخی می پرند، در برخی از تعابیر روایی و مذهبی توسل آمده است. توسل مانند آن است که گرگی به سوی گوسفند حمله کند، اون جهش آخر می پرند و گوسفند رو تصرف می کند. گربه ای می پرد، پرش می کند و بر موش احاطه می کند، اونو بهش میگن توسل. اهل دنیا نسبتشون به دنیا همین گونه است که خود را به سمت دنیا به سرعت می برند، بلکه می پرند و همه وجودشون چنگ می اندازن به دنیا. اینا یه دسته. دسته دیگر به همون نسبتی که اهل دنیا به دنیا توجه داشتن و هجوم می آوردن، اینا فرار می کنن، گریزانند. آنان دسته اول اهل دنیا نادانها هستند، کسانی که نه حقیقت خیش را می شناسند نه حقیقت دنیا را می شناسند. بیشتر از این اصلا مورد بحث نیست. نمی دانند چیستند، آیا دنیا شایستگی اینها رو دارد یا ندارد. خیلی چیزا رو مثلا در کودکی ما بهش علاقمند بودیم، بزرگتر شدیم بی علاقه شدیم. خیلی چیزا رو در جوانی علاقمند شدیم، سن سالمون بالا رفته علاقمون کم شده، همینطور روز به روز چیزهای جدید پیش میاد، اون چیزهایی که قبلا علاقمند بودیم روگردان میشیم. زمانی نخواهد گذشت که تمام اون چرا که مربوط به جوارحمون هست روگردان شویم، اعراض کنیم، پرهیز کنیم. یا به ضرورت یا به اختیار حتما خواهد شد. یه زمانی میل به خوردن داریم، یه زمانی میل به امساک خواهیم داشت، یه زمانی هیچ کدامش رو نخواهیم، نه خوردن را نه امساک از خوردن را. هر کس هم با اختیار به این نقطه نرسن به اضطرار خواهد رسید. حسن پیری و کهولت همین است. پیری از نعمتهای الهی است، از الطاف و عنایات ویژه الهی است. این که آدمی به سنی برسد چشمانش خوب نبیند تا نفسش از دیدنی ها به اضطرار رها شود، گوشش نشنود تا نفسش از شنیدنی ها به اضطرار رها شود، بقیه اعضا و جواره و ادراکات حسی و مدرکات حسیش از میان برود تا بلکه به اضطرار رو گردان شود. البته اهل دنیا در همون اضطرار هم موفق نخواهند شد، در همون جمعیت ای کاش جوان بودیم، ای کاش می توانستیم ببینیم، ای کاش می توانستیم بخوریم، ای کاش ای کاش. حکایت داره ولی اینکه به اضطرار قطع تعلق برایش رخ داده است ولی نمی تواند این قطع تعلق را بپذیرد، بنابراین از آن شاکی است و گله مند. خب پس اهل دنیا یا انسان ها نسبت به دنیا این دو دسته. آنان که اهل دنیا هستند محب دنیا هستند، یعنی اونها که اهدافشون در منیاتشون شکل گرفته است، یعنی اینهایی که ما انتصاب دارند، ظاهر شریعت برای همین اومده، برای کمک با همین موضوع اومده. این که می‌فرماید که مثلا به خلق خدا کمک کنی، یعنی آرزوهایت، منویاتت، آرمانهایت، عباداتت، کارهای پسندیده و لذائذت همش مال خودت نباشه، لذت در این باشد که لقم نامی در سفره بی ناتوانی قرار بدهی. این تمرینه، عنوان تمرین ارزشمنده. ارزش حقیقیش اونجاست که ما بدانیم منیات ما پوکن، پوچن، توهی هستن، توخالی هستن. این بین آسانی پدید نمیاد. این که فرمود که غمی از غمهای دیگران را از میان بردارید، این که فرمود غمتان را به دیگران منتقل نکنید، شادیتان را به دیگران منتقل کنید، ویژگی مؤمن اینه. بشرهو فی وجهه، خوشیش تو صورتش دیده میشه، لبخندش همراهش هست، اگرچه از درون متلاطم است، غمگین است، نگران است، ولی اصلا منتقل نمی کنه به دیگران، خنده هاش رو به دیگران عطا می کند. مؤمن باید این گونه باشد، نشان مؤمن است، شرط لازم برای ایمان است. اما حزنشی یک دریا غم غصه دارد، اما اینا در درونش می ریزد، به کسی منتقل نمی کند. بله البته موارد استثنایی اونا جداست، مثل بیماری ها می مونه. همینطور که خوردن گوشت سگ و لام، سراب سگ و خوب بد است، حرام است، اما برای کی؟ برای آدم سالم. اما کسی مریضه داروش هم دیگه گوشت سگ بخوره، خیلی هم خوبه، بخوره شکر خدا رو جا بیاره، لذتش هم ببره، هیچ هم اهمیت نده که حالا باز ذهنش باشه در جمع، بعد از عمری نماز خوندیم، روزه گرفتیم، حالا امروز خود مریض شدیم، مجبور شدیم گوشت سگ بخوریم. در مریضی گوشت سگ باید خورد، اونم مانند یکی از نعمتهای خدای متعال، بی تفاوت با بقیه حلالهای خدای متعال. بعد به اشاره خواهم گفت یکی از معانی طیب همین است. در مواد استقرار جداست. این که کسی یک عمری رو از خوردن مثلا مال حرام پرهیز کرده است، حالا به جایی رسیده که پزشک بهش گفته که برای حفظ سلامتی باید صبح به صبح یک لیوان مشروب الکلی بخوری، یعنی توفیقات اجباری است که برای همه کس پیش نمیاد. این موارد اینجوری وقتی کسی توفیق اجباری داره بیم که مشروب الکلی بخورن، بعد از اینکه مشروب الکلی خورن تا هنوز که نخورده در رو کنه بنده نعره نکشه بیرون، آدم ناباره وقتی مشروبم که بخوره حتما سر به کوه بیابان میذاره، اذیت و آزارش به دیگران میرسه. میلون خلق خدا 6 میلیارد آدم، لابد 5 میلیاردشان مشروب میخورن، صداشون هم یه نفر نمیشنوه، یکی بلندتر صحبت کنه ابدا. ولی در میان این خلق ما، حالا من برخی از گزارشات رو گاهی نگاه میکنم، میبینم که یه درصد زیادی کار چابوکشی خیلی زیاده، درصد زیادی از چابوکشی ها بشمیم چرا چابوکشی دی چرا قتل انجام دادی، میگه ما دیگه به دوستامون مشروب کردیم اینجوری شدی، اون زهر ما رو بخور، کسی مشروب خوردنش به قتل میانجامه، این در هیچ شرایطی نباید بخورد، حتی اگه واجب باشد، مریض باشد، داروی جانش و سلامتیش باشد، نباید بخورد. بعد نیست که در گناه کردن هم آدمی هم باید تمرین کنن ببینن خلق خدا چجوری گناه میکنن. این 6 میلیون برخی از جاها کشورهای اسکاندیناوی همینجوره، برخی از جایی دیگه رو بنده مثلا ایتالیا دیدم که مشروب الکلی از آب ارزان‌تر، یه شیشه آب خریدن، یه قوطی آب خریدن حدودا 1 دلار بود، اما یه شیشه مشروب 60 سنت بود، 65 سنت بود، ارزونتر از آب. و همون اندازه که ارزونتر مردم هم میخورند، عنوان امر پسندیده هم میخورند، عنوان امر سفارش شده مسیحی ها که عنوان عبادت میکنند دیگه، این هم خوبا، این توفیق اجباری است. یه نفر اعتقادش اینه که شراب مأمورون به هست، تکلیف هست، واجب هست، اگر کسی جز در اون 3 روز مشروب نخورد دوباره بود مشروب بهش میدیم تا مسیحی بشود، ولی مسیحیت از دست داده، این دیگه از دین خارج شده است. این مندگان رو کدام مثل ما که صبح نماز میکنیم با ظهر میکنیم با شب میکنیم، این هم حد اقل میدیم 3 بار مشروب میخورند، ولی دریغ از این که 1 بار ببینیم که این مشروب خورده و اینکه جوانیش هم نمیشه، این 1 بار نعره بکشه، فریاد بکشه، یقه کسی رو بگیره، ابدا. این ساعت 11 شب به بعد، این دیگه تو همه دنیا تقریبا همین جوره، تو مترو تقریبا از 100 نفری که توی قطار سوار هستن دقیقا 100 نفرشون مستن، نه 99 نفر. خب یه آدمی هوشیار میخواد تو جمع اینا بره، و اول وحشت میکردم که یه مرتبه وارد یه واگونی شدم که همینطور دارن این به اون میخوره این به اون، بی حال بی حال. خب این اگر یه وقتی حوض کرد اسلحه بکشه، حوض کرد چاقو در بیاره، حوض کرد یه مشتی مثلا پرت کنه، حوض کرد 1000 حوض دیگری، باید چیکار کنی بین این همه جمعیت؟ ولی یک ذره ضرر ندارند. اینا خوردناشون فرق میکنه، محتوای خوردنشون فرق میکنه، یا نه کاری نیکو کردن از پر کردن از اینا، خیلی خوردن عادت کردن اینجور هست. شراب زمستانشون جداست، بهارشون جداست، سرشبشون جداست، و اول وقتشون جداست، بر اوقات مختلف مناسبت‌های مختلف. توی خونه‌ها رو که اولین بار که ما رفتیم خونه اجاره کرده بودیم، این مثلا لیوان اصلا نداشت، لیوان برای آب خوردن، ولی در عوض مشروب خوری، نه یه سرویس و دو سرویس و 5 تا 10 تا 20 تا، اینه اگر 100 تا مهمون که داشتیم کم نمی آوردیم، ولی اگر یه مهمون داشتیم نه خودمون لیوان نداشتیم میخورن. حالا اونا عجور میکنم خودشون میدونن، عرض کردم خدمتون، ولی اونا توفیق اجباری است. آدم جاهل را درست ارتقا پیدا نمی کنه. جهل اگر جهل مرکب نباشد بعید است که به ثبوت بیانجامد، ولی اونها بعید نیست که معفوف باشه، مورد بخشش قرار بگیرد. اما برای کسانی که حرامه، اگر سلامتشون در اینه که مال حرام بخورن، مشروب حرام بخورن، غمشون رو به دیگری منتقل کنن، نه فقط ایراد نداره بلکه لازمه، بلکه واجبه، سلامتیشون در خطر باشه واجب هست، برای حفظ سلامتی انجام هر کاری مجاز است، مگر اون کار خود سلامتی رو از بین ببره یا سلامتی دیگری رو از بین ببره، فقط همین. اما در بقیه موارد نه. خب کسانی که اهل دنیا هستن حب به دنیا دارند، کشش به دنیا دارند، واقعا محبند، و اگر کسی حب به دنیا داشت در واقع ریشه و اساس و سرچشمه همه بدی ها و زشتی ها رو در خودش جمع کرده است.
دیگه اگه این آدم دروغ که بگه این دروغش نیست و اون بدیشی چی به حساب نمیاد، این مثل قطره آبی است که از اون چشمه پریده است بر پیشانیش نشسته است. این قطره آب به اون کسی که سرچشمه از وجودش داره میپاشه، کسی که چشمه بدی، چشمه زشتی، چشمه فتنه شده است، هر بدی که انجام بدهد نسبت به ذاتش، نسبت به وجودش اصلا چیزی حساب نمیشه. همه گناهان، همه معاصی، همه عصیان‌ها، تمردها، همه کجیها در راه خدا، تمام اینها با حب به دنیا مقایسه شوند، اینها نسبت به حب خدا ببخشید حب به دنیا تصاویر گناه هستند، خود گناه نیستند، سایه گناه هستند. این کسی بد کرده است، زشتی کرده است، قتل کرده است، ناروا کرده است، هر کاری که انجام داده است، یه چقدر گناه داره، چقدر بده، چقدر زشته، خب با همه زشتیشون، اما اینها در زشتی عکس آن زشتی حقیقی است. یه زشتی حقیقی وجود داره به نام حب دنیا، اون زشتی واقعی است، این بقیه تصاویرشه. یک تصویر شده بند است، یه بچه نقاشی کرده بر دیوار چسبونی بشن دروغ، یکی از عکس های حب دنیاست، این هم از یک زاویه. یکی دیگه نقاشی کرده میگه اینو میگن بخل، اینو میگن غیبت، اینو میگن تهمت، اینو میگن اذیت، اینو میگن آزار دادن دیگران، اینو میگن اینو همینطور گناهان متعدد. تمام اینها تصاویر حب به دنیاست، فروعات و شاخه های حب به دنیاست. در نتیجه کسی که حب به دنیا داشته باشد قطعا و یقینا آثار، لوازم، تصاویر، جلوه ها، فروعات، شاخه هاش رو خواهد داشت، قطعا و یقینا. بلکه تنها کسانی که حب به دنیا داشته باشند اون فروع رو دارن، اون شاخه ها رو دارن. شاخه بی ساقه و ساقه بی ریشه امکان پذیر نیست. پس هر که گناه میکنه حب به دنیا رو دارد، اما چون مجموعه کلی است عکسش کلی نخواهد بود. اینجوری نیست که هر که گناه نکند حب به دنیا نداشته باشد. ممکن است گناه نمی کند اما حب به دنیا را داشته باشد. ممکن است گناه نکند به این خاطر گناه نمی کند که توانایی گناه کردن را ندارد. ظلم کردن توانایی می خواهد، آزار دادن دیگران توانایی می خواهد، شتاب کردن به سوی باطل توانایی شتاب میخواد، نیرو انرژی شتاب میخواد. ممکنه کسی توانایی گناه کردن نداشته باشد اما حب به دنیا را داشته باشد. البته اگر کسی بتواند حب به دنیا را از جان خودش بزداید، از بین ببرد، بتواند پوکی، پوچی، زشتی، توهی بودن غیر خدا و دنیا را بفهمد، عفونت و تعفن و گند دنیا را بتواند استشمام کند، ولو یک بار این به گرد دنیا نخواهد رفت. و اگر بی اخیار و بی میل یا استرارن در این دنیا افتاد، هیچ گناهی بر اون نیست، این گناه از اون نیست. اون مصادیقی رو خدمتتون عرض کردم در جای دیگری مکرر هم شده که برخی هستن که گناه میکنن، این گناه مال اونا نیست، گناه مال دیگری است، همچنین گناه رو انجام داد برمیدارن میدازن تو دامن اون کسی که اهل گناه است. اونجا عرض کردم خدمت، یکی از مصادیق اینها شیعیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هستن. اینا وقتی گناه که میکنن این گناه مال خودشون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شیعه امیر مؤمنین علیه السلام حب به دنیا ندارند. بنابراین وقتی حب به دنیا که نداش، بی نظر به دنیا نیست، نفرت از دنیا دارد. کسی نفرت از دنیا دارد که پوکی و پوچی و نیستی و زشتی و بدی دنیا رو ادراک کرده باشد. وقتی ادراک کرد با میل و رغبت دنبال دنیا و گناهان و عصیان و مانند اونها نمی رود. اگر رفت اتفاقی است، غفلت است، ناآگاهی است، سهو است، نسیان است، اضطراب است و مانند اونها. وقتی اینجوری شد این گناه مالو نیست، گناه مال نقطه مقابل هستند. از همینجا میتوان فهمید که تفسیر آن سخن که شیعیان این گونه هستند، شیعیان کسانی هستند که توهی بودن دنیا رو یافتند، فهمیدند، حد اول توهی بودن دنیا را یقین کرده اند، ولی مبتنی بر برهان نباشد. همین یقین ها نتیجه برهان نیست، همین یقین ها نتیجه مشاهدات و مکاشفات نیست، ایمان داره. خدا فرموده است دنیا بد است، میگن وقتی خدا بد است، بد است دیگه، از این بیشتر دیگه چی میخوان؟ دلیل شما بر این که دنیا بد است کدام برهان؟ میگه اینا رو رها کن چون خدا گفته است. این ایمانه. کسی که ایمان داشته باشد، اگر ما اضافه کنیم این سخن را از امام صادق صلوات الله السلام علیه بر حسب نقل که شیعیان ما کسانی مانند سلمان و ابوذر و مقداد هستند، اگر اینجور شد قطعا و یقینا شیعیان امیر المؤمنین گناه نمی کنند، چون حب به دنیا ندارند، غیر خدا رو می دونند، می فهمند زشتی و بدیش را. بر همین اساس است اون شرح دیگری که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که کسانی هستن گناه میکنن طهارت ذاتی دارن، این طهارت ذاتی ذاتشون کشش و میل و حب به دنیا ندارد. اون مثالی که اونجا خدمتتون عرض کردم که آب شور پای درخت مثلا گیلاس بریزین، درخت گلابی بریزین، این گلابی شور نمی شود، این شوری در وسط تبدیل به شیرین نمی شود. از غذا شیرین ترین خربوزه ها اونیست که یه اندازه آب شور هم بخورند. بسیاری از ارواح انسان ها، نفوس انسان ها در این حال که آب شور می خورند، آب تلخ می خورند. اینا رو در گذشته من خاطرم هست که گاهی در مسیر روزهای حالا شاید 40 سال پیش رو دارم بیام خدمتتون، این آب فاضلاب حمام می رفت که استخری خب پیداست دیگه، یه ریخت ویژه داشت که اصلا نگاه کردنش بد بود، حیوانات اصلا از اون آب فاضلاب حمام نمی خوردن. همین رو برخی از اون نزدیکان حمام می بستن پای درختاشون، می رفت این درخت زردالو می شد چه زردالو ها، گلابی می شد چه گلابی ها، عالی خوب درجه یک. حالا اگه داخلش هم میکرو وجود داره و امروز کسی مثلا مطالعه کنه آزمایش کنه اون همه دیگر است، ولی مردم هم میخوردن این چیشون هم نبود، همونها زردالو ها همونها تبدیل برگی میشد و صادرات و صادرات صادراتی خوب و درجه یک هم میشد. چی خورده؟ آب حمام خورده. در میان انسان ها و ارواح و نفوس انسان ها هستن کسانی که به خاطر تمامیتشون، به خاطر مقاومتشون، به خاطر طهارت ذاتیشون، اگر خطایی و گناهی زشتی تلخی شوری از اعمال هم به وجودشون برسه تبدیل به شیرینی میشوند، میشوند مصداق اولائی که یبدل الله سیئات هم حسنات، سیئات در وجود اینها تبدیل به حسنه میشوند، کمان نیستن که حسنات در وجودشون تبدیل به سیئه می شود. منتها این چون قسمت سلبی و قسمت نفیشه احتیاج به انتصاب به خدای متعال ندارد. یه روایت بخونم در مورد حب به دنیا. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل شده است که فرمود فیما ناجی الله عز و جل بهی موسی، خدا متعال به حضرت موسی مناجات میکرد، با همین انبیا مناجات میکرد. توی یکی از مناجات های خدا با حضرت موسی، میدونید که مناجات دو طرف هست، وقتی که کسی با خدا مناجات میکنه خدا را با مناجات میکنه، ناجاست نه نجا، مفاعله است طرفی نیست، یعنی این در اون گوش او میگه، فقط او میشنوه، کس دیگه نمیشنوه، او متقابلا در گوش این میگه، فقط این میشنوه، کس دیگه نمیشنوه. اینو بهش میگن مناجات، نجوا در گوشی سخن گفتن. اینجوری یکی فقط در گوش او صحبت کنه خستش کنه، نوبتیه. گفتگو هم یادمون باشه، فقط تذکر مختصر این است که هر با کسی گفتگو میکنیم همیشه فرصت بدیم او هم بگه، گفتگو باشد، یعنی ما هم بگیم او هم بگه، نه اینکه فقط ما گوشش رو به کار بگیریم و هی بگیم 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 آخر او خسته میشه ما دیگه راحت بگیم خداحافظ شما. در کشورهای غربی نوعا صحبتشون از این قسمه. افراد معمولا مشکلات روحی، عقده ها، گره های از قبل بسیار و فراوان دارن. مثلا یه نفر حالا فرض کنیم مثلا رفتیم تو بار نشستیم، یه نفر میگیم صبح بخیر، این صبح بخیر گفتن همانو انگار این ضبطی روشن شد، آنقدر صحبت میکنن، آنقدر صحبت میکنن، یک ساعت حسابی دیگه خسته میکنن طرف رو، با خوشحالی و با ذوق و با لبخند خداحافظی کنن میرن. فردا وقتی اینو میبینش دیگه نزدیکا نمیاد، میری جای دیگه میشینه. هر موقع ببینه طرفش داره میره راشو ترجیح میکنه، چون میفهمه که دیروز اون پر حرفی کرده، امروز نوبت اینه، نزدیک نمیاد. سختی ها و مشکلات فکر خودش رو منتقل کرده. هر دو با کسی صحبت میکنی، طرف این صحبت کنی، دو سه دو صحبت میکنی، سه طرف مقابل هم اجازه میگه اونم بگه، متقابلا با هم دیگه گفتگوی متقابل باشد. چنان که رفت آمد اگر داریم همین گونه باشد، اگر جایی میریم متقابلا اونها میان، رفت و آمد باشد، نه همش رفت باشد نه همش آمد باشد. بله، حالا این کسانی هستن که هیچ وقت جایی نمیرن به هزار یک دلیل، خب حالا اون استثنات، ولی بقیه مواردی رو که رسم هست، رواج هست، حالا یه بار رفتیم اونم یه بار بیان نشد، دیگه دو بار به یه بار، سه بار به یه بار رفت آمد با هم دیگر باشد، مناجات دو تای با هم دیگه صحبت می‌کنیم. حالا کم و زیاد چم خیلی مهم نیست که چه اندازه باشه، معمولا گفتگو یا گفتن از طرف خلق در مناجات بیشتر است از گفتن از طرف خدای متعال. این مراتب اولیه مناجات است. یعنی وقتی بنده با خدای خودش مناجات میکنه، این مثلا 5 دقیقه حرف میزنه، خدا یه دقیقه با حرف میزنه، این 10 دقیقه صحبت میکنه، او 2 دقیقه صحبت میکنه. این قدم های اول مناجات اینه. در قدم های دوم گفتگوهایشون متساوی میانجامد با هم دیگه، در همین حال که داره میگه حرفایی هم داره میشنوه، نوبتی نیست، با هم دیگه صحبت میکنه، مثل صحبت کردن خانم ها با هم دیگه. دو نفر با هم صحبت میکنن، بلکه 3 نفر و 4 نفر میشه. من در برخی از جای دیدم در اتوبوس ها، در برخی از کشورها، باز من ایتالیا رو میگم، ایتالیا مردمش مثل همین کشور خودمونن، یا خیلی هاشون اینجور هستن که خیلی صمیمی، خونگرم ارتباط داشته باشن، خونه هم دیگه رفت آمد کنن. دو خونه آلمانی رفتن، جز معجزاته، اصلا جز شگفتی است که معنا نداره که کسی خونه کسی بره. ولی در ایتالیا نه، اصلا حتما همسایه میاد سرت میکشه ببینه که هستی نیستی، چیکار میکنی چیکار نمیکنی، چی خوردی چی نخوردی، چیزی اگر درست کرده برای همسایه‌شون ببرن. این یه امر طبیعی است در اونجا، برای همین اونجا خیلی هم حرف میزنن. دقیقا همونطوره که برخی از کشورها مثل آلمانی ها، مثل فرانسوی ها، هیچ حرف نمیزنن، اینو تا تیر بر میمونن و همی که میرسن هیچ چی نمیگن. آخرین ارتباطشونه که سنگشون تکان میدن، در این قضیه صبح بخیر گفتن. در از ایتالیا اینه بلعرز، این صبح ها رو که من محل کار که می رفتم، وقتی سوار اتوبوس یا مترو که می شدم، اینا ساعت رفتن من ساعت پیرمرد پیرزن ها برابر بود و همراه بود، نه ساعت دانش آموزا و دانشجو ها که صبح اول وقت می رفتن. این ساعت می رفتن، وقتی وارد می شیم می دیم که تا وارد می شیم همه سکوت می کنند، یادم جدید اومده، همچی جاد که نشستی شروع می کنن هر با هم صحبت کردن، همه با هم صحبت می کنن. و این اون موقع ما فهم کردیم که این از عجایبه که یک نفر با این داره صحبت میکنه، سرش رو تکون میده، اونم تاییدش میکنه، در این خودش هم داره صحبت میکنه، سه چهار تایی با هم دیگه دارن صحبت میکنن، دو سه تا صندلی با هم دیگه برمیگردن، با هم دیگه حرف میزنن، گفتگو میکنن، حرف هم دیگه میفهمند، هیچ کدومشون از قلم نمیفته. بعد اخیراً به لحاظ علمی کشف شد که همه خانم‌ها همینجورن، همه خانم‌ها توانایی ادراک همزمان بیش از 3 مدرک رو دارند، یعنی میتونن که با 3 نفر صحبت کنن، در این که با این داره صحبت میکنه گوشش هم با اون یکی اون چی میگه، لازم شد تاییدش میکنه، لازم شد انتقاد میکنه، لازم شد حرفش رو تموزی آدم میکنه. ولی آقایون با این نفر میکنه صحبت کنن، این آدم کور میکنن، نه توانایی گفتن دارن، نه توانایی شنیدن. برای همین هم هست که زودتر پیر میشن، زودتر میمیرن، زودتر دچار استرس های ذهنی میشن، دچار افسردگی میشن. این مریضی ها اولا اختصاص ناقلون داره، تعمالش میرسه برخی از خانم ها که خیلی تعدادشون کم هست. پیرها در همه دنیا تو کشوری که عمرشون بالاست، در همه دنیا خانوم ها هستن. این جهتش همینه، ولی یه جهتش ده ها جهت دیگه هم داره، کاش اونها دیگه باقی بمونن. خیلی خوب، مناجات اینم مرتبه دومشون بود که هر دو در این حال که داره صحبت میکنه با طرف مقابل، او هم همزمان داره با این صحبت میکنه، بنابراین برابر هستن. ده دقیقه مناجات، یعنی ده دقیقه گفته، همون ده دقیقه هم شنیده. در مرتبه سوم که اوج مناجات هست، مناجی کسی که نجوا میکنه دقیقا همون چیزهایی رو ارائه میکنه که خدا به او القا کرده است. یعنی اول خدا خودش با خودش صحبت میکنه، همین صحبت ها به گوش مناجی یا اهل نجوا میرسد و همین رو بیان میکنه. بنابراین مثل در کلاس های اول یا کسانی که تازه میخوان زبان یاد بگیرن، یه نفر اول میکنه بعدش پشتش تکرار میکنن. در مناجات اوج و نهایتش این گونه است که از خواص محبان خدای متعال است. یعنی در مناجاتشون هیچ سخنی که به اندازه یک سر سوزنی خطا در آن باشد امکان ندارد. محال چون سخنان دقیقا واگویه کردن سخنان خدا است. حالا یه وقتی اگر فرصت داشتید، حالا حسین داشتید، مناجات های ائمه معصومین علیه السلام رو از این وجه مورد مطالعه دقت قرار بدید. وقتی از این وجه قرار بدید، اون موقع متوجه میشید فرق بین عبد و رب در چیز. یک حقیقت هست که از یک منظر عبد است، از منظر دیگر رب. علیکم بین مناجات ها. خب وقتی خدای متعال با حضرت موسی مناجات که میکرد، گفتگو که میکردن، حالا ما معمولا میگیم که این بنده با خدا مناجات کرد، نه مناجات طرفی نیست. وقتی نوبت به خدا که میرسید، خدا که بیان میکرد، اینو گفته، فرمود یا موسی لا ترکن الی دنیا رکون الظالمین، آنگونه که ستمگران، نادانها، جاهلان به دنیا اعتماد میکنن و تکیگاهشون دنیاست، تو به دنیا اعتماد نکن. دنیا از خود هیچ حیثیت استقلالی ندارد که بتواند درد تو را درمان کند یا غم تو را برطرف کند، هم چیزی ندارد. اونجوری اعتماد نکن. اما جوری دیگر چی؟ جوری دیگر مانی نداره. اگر کسی دنیا رو، دنیا به معنای طبیعت، این رو اگر ابزار خدای متعال، وسائط فیض خدای متعال، مجاری و مجاری فیض خدای متعال بدونه، ایراد نداره. نه فقط ایراد نداره، بلکه باید این رو به دست بیاره. اما اون گونه که ظالمین نگاهشون به دنیا حیثیت استقلالی است. تو این جهانی که ما در زندگی میکنیم نگاه کنیم، بسیاری از کشورها اعتمادشون به سلاحشان است. میگم با این مسئله‌ای که ما داریم، سلاح‌هایی دارن که اگر یکیشون منفجر کنن، این توانایی داره که 50 بار خاک کره زمین رو سران کنه، بریز به هم دیگه، بشانه کاملا، یک موجود زنده باقی نگذاره. بنابراین کسی که همچه قدرتی داره، چرا ظلم نکنه؟ چرا ستم نکنه؟ چرا امر و دستور خودش رو حاکم نکنه؟ چرا سلطه خودش رو تأمین نده؟ میگه مانند ستمگران به دنیا نگاه نکنی، اعتماد به دنیا نداشته باشید. مانند نمونه دیگر فرمود که مانند اهل دنیا نباشید. حالا میگه اهل دنیا چجور هستند یا نه، ممکنه گروه دوم باشد. و رکون من اتخذها ابن و امن، مانند کسانی که دنیا رو مانند پدر و مادر خودشون دوست دارند. به دنیا چنگ نزنید، به دنیا تکیه نکنید، زیادی عشق و علاقه به دنیا نداشته باشید. یا موسی لو و کلتو که الا نفسک، اگه من یک آن به خودت واگذارم. این ابتدا خدمتتون عرض کنم که معنای واگذاشتن یه معنای عرفیست که میگم خدا دیگه رهاش کرد، را کردن امکان ندارد، از محالات است. این خلاف عنایت خدای متعال است. عنایت خدای متعال ازلی است و ابدی و همه خلق بدون استثناء. اگر خدای متعال لحظه ای عنایت و توجه ویژه به فردی از مخلوقاتش نداشته باشد، او معدوم می شود، هیچی از او باقی نمی ماند، به گونه ای که حتی نامش و یادش هم باقی نمی ماند. اینه، این که جزء محالاته. اما پس این که میگیم خدا ما رو به خودمون واگذاری یا خدا به خودش واگذاری یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو تا احتمال، یکی اینه که خدا رو بنده میگه که هر جور خودت میخوای عمل کن، من با تو کار ندارم. یکیه. دقیق ترش اینه که خدا به بندهش میگوید تو چه میخواهی تا همان را برایت فراهم کنم. خدا فاعل است ولی فاعل خواسته های بندهش. بندهش نان میخواهد، آب میخواهد، حالا این نان خواستن و آب خواستن رو از طریق کار کردن، فعالیت کردن، دویدن، شتاب کردن، طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن، یا نه از طریق نذر کردن، دعا کردن، گریه و زاری و مانند اونها کردن. یکی از مصادیق یا مصداق تام و توان واگذاری خلق به حال خودشون اینه. خدا که از فعالیت نمیفته. یعنی مثلا اگر کسانی گفتن خدایا ما مال حرام میخواهیم، اینجوری نیست که اینا خودشون مال حرام رو به دست بیاریم، فاعل اوست. باید اینها ابزار و وسائل رو به دست آوردن نعمت خدا که به ضررشون هست این ابزار رو فراهم کنن، پس خدا بگیرن. اونها که مال میگیرن حلال باشد از خدا میگیرن، حرام هم باشد از خدا میگیرن. اونها که ریاست میگیرن ریاست موجه مجاز روا باشد از خدا میگیرن، ناروا باشد از خدا میگیرن. اونها که خلافت میگیرن همین گونه است. اونها که دنیا میگیرن، اونها که اعتبار، اونها که شهرت، اونها که هوا هوس نفسانیات، هر کی هر چی میگیرن از خدا میگیرن. حالا اگر خدای متعال تأمین میکند خواسته های بندگانش رو، حالا این خواسته های بندگانشون زبان حالشون باشد یا زبان قالشون باشد یا زبان استعدادشون باشد یا زبان فعلشان، ما خیال میکنیم که دعا کردن عبارت هست از این که به زبانمون چیزی بگوییم، نه. دعا یکیش همینی که ما به زبان میگیم، یکیش اون به حال ما میگوید، نه زبان ما. قال ما سکوت اما در درون ما قوغاست، اون میگوید. یکی دیگه حال و قال ما قافل است اما استعداد ما میگوید. یک قسم چهارم وجود دارد که اکثریت خلق دعایشون از این قسم چهارم است، اون دعای به زبان فعل. همین که داریم میدویم داریم تلاش میکنیم، این دعاست، تقاضا کردن است. چون اگر تقاضا نباشد لازم میشه ما مستقل کار کنیم، فعالیت کردیم، زحمت کشیدیم، این قلم رو برداشتیم، کاغذ رو برداشتیم، فکرمون رو جمع کردیم، همه تخیلاتمون رو جمع کردیم، حالا میخوایم بنویسیم. در واقع داریم از خدا میخوایم خدا یا آنچه را که من میخواهم به قلم من جاری کن. من تا اینجا زبان میگم با قلمم دارم میگم، با فعالیتم دارم میگم. آن کسی هم که مثلا اسلحه برداشته در مقابل دشمن ایستاده، اونم داره دعا میکنه، دعاش دعای فعلی است. افضل ادعیان است که فعل و حال و قال و استعداد با هم موافق باشن. اگر این چهار با هم برابر بودن قطعا و یقینا و 100% به اجابت رسیده است. اما اگر نشود، اجمالا اینه که هرچی با استعداد موافق نباشه اون حتما به اجابت نمیرسه، ولی تفسیری داره که حالا جاش اینجا نیست. میگه مانند کسانی که دنیا رو مانند پدر و مادر انتخاب کردن، یعنی مشکلی داشته باشن به پدرشون مراجعه میکنن، مادرشون برمسته داشته باشن پدر و مادرشون مراجعه میکنن، بعضی دنیا برش اینه تمام مشکلاتشون رو میخوان با دنیا حل کنن، تمام امیدهاشون رو تو دنیا میابن، تمام آرزوها آرمانهاشون رو تو دنیا میخوان بیابن. یا موسی لو وکلت که الی نفسی که یه لحظه من بخواد خودت راه کنم، یعنی من نگم چه کار کنه، هر کار تو میخوای رو من باید انجام بگم. لتنظر لها اذن براشید الی نفسی که لتنظر لها، اگه یک لحظه من به خودت رهات کنم که دنیا رو تماشا کنی. یه لحظه تا باید دنیا رو تماشا میکنی، دنیا نبود، طبیعت بود، وجه ما بود، مثال ما بود، عکس ما بود، لطف ما بود، فعل ما بود. یک لحظه راحت کنم که دنیا رو آنگونه که خود دنیا هست اون رو تماشا کنی، نه فعل ما را. لغلب علیک حب دنیا و زهرتها، محبت دنیا و عشق به دنیا و تجلیات دنیا، زیبایی های دنیا بر تو غلبه خواهد کرد. حالا اگر حضرت موسی علیه السلام که اهل مکالمه و مناجات با خدای متعال هست این گونه باشد که اگر یک لحظه دنیا رو ببیند فریفته می شود، میدونید که برخی فریفته نمیشوند. نمونه هاشو داریم، شما خودتون خوندی چی میگید، جایی تعریف کردی که امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو کرد به دنیا و گفت یا دنیا قری غیری تلفت تفلافت. دنیا نگاه میکنه به دنیا، خطاب میکنه، میگه تو مرا فریب نده، من در حوزه فریب تو نیستم، دیگری را به فریب من تو رو رها کردم. اونم به گونه ای رها کردم که رجوع و بازگشت در اون وجود ندارد. طلاق سوم این استثناء است. اما دیگران حتی مانند حضرت موسی علیه السلام می فرمود که یک آن لحاظ کنم که دنیا رو آن گونه که هست، زیبایی ها، جلوه ها و مانند اونهای دنیا رو نگاه کنی، این لغل و علیه که قب دنیا و زهرت ها قلعه پیدا می کنه. وعلم یه بخشش رو نمی کنم، بخش دیگرش اینه، وعلم ان کل فتنه، هر بلایی، هر گرفتاری، هر بدبختی، بیچارگی، گناه، تمرد و عصیانی، بدعها حب دنیا، اولش با حب دنیا شروع میشه. قاتلا به خاطر حب دنیا قتل میکنن، حاصلا به خاطر حب دنیا، ستمگران به خاطر حب دنیا، مستکبران، کفار، منافقین، مال مردم خورها، مال مردم هدر دادنها، همه اینا بدون استثنا، هر گناهی، هر چیزی که مورد رضای خدا نیست، این با حب به دنیا شروع می شود. اگر حب به دنیا نباشد، عصیان برچیده می شود. خب حالا برای این که خیلی چشمون به دنیا نرفتیم چی کار کنیم؟ میگه سفارش هایی است که به ماست، و لا تقبض احدا به کثرت المال. میگه اگر میبینی دیگران مالشون خیلی زیاده، پول دارن، ثروتمندن، سرمایه دارن، مبادا قبطه اونها رو بخوری، مبادا قصه بخوری که ای کاش ما به جای اونها پول داشتیم، اونها چه خیلی دارن، ما هم کاش خیلی داشتیم. البته ما برای خودمون توجیه میکنیم، ما میگیم ای کاش ما خیلی داشتیم، این همه فقرا رو سر و سامان میدادیم، ای کاش ما خیلی داشتیم، تا کسی ما مراجعه میکرد دست خالی برنی میگشت. این ای کاش گفتن نداره، این دعا کردن نداره. اگه واقعا راست میگیم، دعا میکنیم خدایا ثروتمندان را، سرمایه داران را، مکنت داران را رؤوف و دلسوز قرار بده، اونا هم که بخواد ببخشن فقرا به اونها مراجعه کنن، مشکلاتشون حل بشه، همین بس است، همین کفایت میکنن. اما گویی همه این که میگیم ما اگه داشته باشیم دیگران هم مشکلاتشون رفع رجوع میشه، ما داشته باشیم، خودمون هم داشته باشیم، خودمون استفاده کنیم، خودمون هم بخوریم، موشش هم به دیگران بدیم، ایراد نداره، چون که در جای دیگری به شرم به تفصیل خدمتتون عرض کردم. اونی که اینجا مورد سفارش قرار گرفتیم نیست که دعا نکنید خدایا پول بده، دنیا بده، مال بده، ثروت بده، همه چی فراهم بده. این که مکروه نیست، اینی که ناپسند نیست، این که ما بسه مال دیگران رو بخوریم، ناراحت بشیم چرا اونا دارن ما نداریم، بسه نخورید، کار کنید، فعالیت کنید، اگه کارتون رو با دعا انجام بدید دعا کنید، با نظر نیاز نظر نیاز کنید، اهل ذکر ذکر کنید، همه اینا داشته باشید، دنبال کار بدوید، یه شیف کار کنید، کم بود دو شیف کار کنید، کم بود سه شیف کار کنید، همه عمرتون رو کار کنید، ایراد نداره. البته شرطی که سلامتی به ضرر به خطر نیفته و توانه کارهای دیگر هم داشته باشیم، همه کسب ثروت نیست، کارهای دیگر هم هست که کار پسندیده و پیراسنتر از این هم هست. اما اونی که مهم اینه که بسته دارایی های داراها رو نخورید. چرا؟ این توجیه رو که آورده مخاطب، اینا نوع روایات از اون روایات سو زمان فارسی رو به در میگن که دیوار بشنوه، به کسی خطاب میکنن ایاکه عنی وسمع یا جارن، روشو کرده بیم بهش میگه که اگر ببینم یک بار دیگه خطا کنی چنین و چنان میکنم. بعد خودم خطا نکرده که اون یکی خطا کرده، به این میگه تو او بشنوه. در خیلی از موارد در روایات حوزه تعلیم هست، تعابیر خدای متعال در قرآن مکرر و مکرر میگوید به حبیبش، توبیخ میکند حبیبش را تا دیگران ادب شوند، حواسشون جمع باشه بدونن وقتی خدا با حبیبش رو در بایستی نداره. اگر حبیبش خطایی کند رد گردنش رو میزنه. ما اگر خطا کنیم که هیچ چی باقی نمیگذاره، میریزه تو چرخبونش چرخبون میکنه. این باید مخاطب بفهمه کسی با حبیبش چنین کند، با غیر حبیب چه میکند، با دشمنش چه میکند. بنابراین برخی از این موارد مخاطب و این انتقال مخاطب مهم است. همینجوری نیست، نسته به تعبیر دیگه، مثلا یه مخاطب فهیم بود، یه مخاطب مؤمن بود، اینجور دیگه نمون میگود مواظب باش بسه ایمان دیگران نخوری، چون زندگی رو تلخ میکنه. این بسه خوردن فایده ندارد، بسه نخوری چون این بسه خوردن اون اعتدال روحیت رو از بین میبره. ولی این که مخاطب این چیزا رو نمیفهمه که مخاطب عوام اگر بهش بگی از این افکار در ذهنت رای نده، این سبب میشه که پیوسته به چهار قم و بسه و ناراحتی میشه، میگه نه نونه بیارد هم بخورم خیالت راحت باشه. اون چجوری بهش میگه؟ اینجوری، به خاطر این که فَإِنَّ مَعَ كَثْرَةِ الْمَالِ تَكْثُرُ الذُّنُوبُ لِوَاجِبِ الْخُمُورِ. میگه هر جا ثروت زیاد بود گناه هم زیاده. مخاطب میگه اینو دیگه باز گفتی، بیش از 99% مردم، ثروتمندان از مردم، گناهانشون از فقرا بیشتر است. نه اینکه فکر کنید فقرا آدم حسابی اندن، نه، فقرا ابزار و وسائل و گناه کردن را ندارند. کسی نون شکمش نیست، سیر نیست، ابزار و بسیار از گناهان دیگر را ندارد. این ثروتمند است که سالی دو بار دور دنیا رو میره میچرخه، هر جا گناهی باشه میچشد و برمیگردد. این ثروتمند است که هر گناهی منو هزینه داشته باشه انجام میده. اما آدم فقیر بیچاره چی؟ آدم فقیر بیچاره اونه که میتونه برون بگه مفت مجانی است، غیبت کنه، ارزون ارزون تهمت به کسی، تو همین مایه های گناهی ارزون و مفته. اونا اینا رو دارن، علاوه بر اینا هم دارن. اینو دیگه میفهم مخاطب. اما معنیش این نیست که بدون استثناء همه ثروتمندان گناهان بسیار دارن، نه، میتوان باشن چنان که هستن ثروتمندانی که گناهانشون زیاد نباشد، ولی اینو دیگه استثناء هستن. ولا تغبتن احدن برزن ناس انهو. اگر این وقتی یه نفر دیدی که خیلی متوجه مردمه، هر یه باری کلا احسن از او یاد بگی، تو چشم مردمه قصه اونو نخور. وقتی باید قصه بکنی که بدونی به جای این که مردم از او راضی هن، ببین خدا راضیست یا نه. اگه خدا راضیست اب نداره، قصه بکن، شاید این قصه سبب بشه که حرکت کنی، انگیزه پیدا کنی، تحریکت کنه را بیفتی برای جلب رضای خدا. اما رضایت خلق به تنهایی اصلا ارزش نداره. بالاخره ولا تغبتن نمخلوقن به طاعت الناس لهو. اگه یه نفر دیدی که همه میگن چشم، همه چون شما بفرمایید، همه تسلیم میشن، همه ازش اطاعت میکنن، میگه اصلا قصه نکن، بود بین چه آدمی است، هرچی میگن میگن چشم، ما هرچی میگیم میگیم متوقتی نداره. چرا؟ میگه فإن طاعت الناس له و اتباعهم اياه على غير الحق. اگه این اطاعت هایی که از این میکنن، اطاعت حق، این که اطاعت این دوست، اطاعت خداست، این بلندگوست. اگه بلندگو رو همه بنشینید، همه نشستن اطاعت رو بلندگو کردن، نه، میگه اگر حرف درست گفته این که اطاعت او نیست، اطاعت خدای متعاله. اما اگر اینه که میگه حرف حق نباشد، اطاعتش اطاعت حق نباشد، میگه ما اصابت من سریعت فل نفسک، اینا حلاکن لبو ولی من تبه، هم خودش حلاک میشه هم خلقش. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما این آیت بفرما، عمل بر وفق ظاهر شریعت آنچنان که انبیاء و اولیاء متعبد بودن نصیب و روزی هم بفرما، به نبی و آله صلوات فرستیم. اللهم صل علی